خداوندا به لحظه ای رسیدیم که قلبامونو آروم کردیم تا به تو گوش بدیم. ما با تو صحبت می کردیم و برای تو سرود می خوندیم. تو رو به یاد می آوردیم. حالا می خواهیم به تو گوش بدیم. پس ما کتاب مقدسامونو باز می کنیم و تو با ما صحبت می کنی. من خودم رو تقدیم می کنم تا به وسیله روحت از من استفاده کنی. و خداوند عیسی، دعا می کنم شیوه نگاه کردنمون به دنیا و جایگاهمون در دنیا رو عوض و دگرگون کنی. چون الان وقتمون رو صرف کلام تو می کنیم. پس من این وقت رو به تو تقدیم می کنم. دعا می کنم برای جلال خودت از این وقت استفاده کن. در نام عیسی. آمین. دانیال باب 10 آیه 1. در سال سوم کوروش پادشاه فارس، امری یا حقیقت و یا مکاشفه‌ای بر دانیال که به بلتشسر مسما بود کشف گردید و آن امر صحیح و مشقت عظیمی بود. پس امر را فهمید و رویا را دانست. پس یادتون هست که دانیال الان حدوداً 70 سال هست که در بابل در تبعید هست و قرار آخرین رویای این کتاب رو توصیف کنه و قرار تمام باب 11 و 12 رو در بر بگیره. در این باب 10 این رویای باشکوه قرار داره. در آن ایام من دانیال 3 هفته تمام ماتم گرفتم، خوراک لذیذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضای آن 3 هفته خیشتن را تدهین ننمودم. اگر امروز ماتم یا اندوهی دارید، احتمالاً لباسای تیره می پوشید تا نشون بدید که در ماتم و اندوه هستید. در قدیم در اون دوران وقتی مردم به خاطر چیزی ماتم داشتند یا در دعا یا روزه بودند، از هر چیزی که به جشن و مهمونی ربط داشت خودداری می کردند. پس غذاهای خوب نمی خوردند، شراب نمی نوشیدند و خیلی وقتا حتی روغن زیبا هم به پوستشون نمی زدند، چون در ماتم و در دعا بودند. و ظاهراً این کاریست که دانیال در آیات 2 و 3 داره انجام میده. دقت کنید که 3 هفته در ماتم بود. بعد از 3 هفته آیه 4 میگه و در روز 24 ماه اول من بر کنار نهر عظیم یعنی دجله بودم و چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه مردی ملبس به کتان. در کتاب مقدساتون زیر عبارت مردی ملبس به کتان خط بکشید که کمربندی از طلای اوفاز بر کمر خود داشت و جسد او مثل زبرجد، یه سنگ قدیمیه، و روی وی مانند برق و چشمانش مثل شعله های آتش و بازوها و پایهایش مانند رنگ برنج صیقلی. دقت کنید در تمام اطرافش پر از نوره و آواز کلام او مثل صدای گروه عظیمی بود. این به طور کامل یه شخص دیگه است، کاملا قابل توجهه، مطلقا متمایزه. این مردی که ملبس به کتان بود کیه؟ کتان البته پارچه‌ای برای طبقه روحانی بود، پس بعضی فکر کردن که یه جور کاهن بوده. اما وقتی ادامه باب رو میخونید میبینید این شخص کارهای فراطبیعی انجام میده. او یه جور موجود آسمانیه، نه یه انسان معمولی. پس او کیه؟ در واقع 4 گزینه هست که معمولا مطرح میشه. اولی اینه که این یک ملاقات قبل از تجسم مسیحه. هر از گاهی در عهد عتیق عیسی قبل از اینکه در بیت لحم متولد بشه، پسر خدا در واقع ظاهر میشه. گاهی فرشته خدا نامیده میشه. اوقات دیگه هم زمانهاییه که او رو میبینند و با او صحبت میکنند و برخی معتقدند که این عیساست. و فکر نمیکنم عیسی باشه. هیچ نشانهی در متن نیست که این پسر خداست. و این مرد ملبس به کتان قراره 21 روز با یک دیو بجنگه. و اگر چیزی درباره عیسی بدونین، وقتی در جنگ با دیو بود 21 روز طول نمی کشید. اینطور بود، تموم شد. پس من فکر نمی کنم این عیساست. دومین گزینه اینه که این یه حضور از خود خداست. اما در باب 12 این مرد ملبس به کتان در واقع به کسی بزرگتر از خودش قسم میخوره و واضحاً بزرگتر از خدا کسی نیست. پس این شخص نمیتونه خدا باشه. پس شاید جبرائیل هست. برخی فکر میکنند این جبرائیله. امکانش هست باشه، چون قبلا هم چند بار در متن ظاهر شده. اما هر بار که جبرائیل در کتاب دانیال ظاهر میشه، جبرائیل نامیده میشه و اینجا نامی برده نشده. پس میتونیم سراغ این تفکر بریم که به سادگی یک فرشته است. فرشته ای که اسمش رو نمیدونیم. پس با این وجود یه فرشته است. و این فرشته تأثیر بزرگی بر دانیال میذاره. اینطور نیست؟ و من دانیال تنها آن رویا را دیدم و کسانی که همراه من بودند رویا را ندیدند. لیکن لرزش عظیمی بر ایشان مستولی شد و فرار کرده خود را پنهان کردند. پس پرده کنار زده شد تا دانیال بتونه ببینه، اما هیچ کدوم از کسانی که باهاش بودند نمیتونستند ببینند. اما از حضور چیزی در بینشون اونقدر به لرزه افتادند که فرار کردند. فرشته ها تأثیرگذار هستند، اینطور نیست؟ اونها واقعا تأثیرگذارند. و من تنها ماندم و آن رویای عظیم را مشاهده می نمودم و قوت در من باقی نماند و خرمی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم، اما آواز سخنانش را شنیدم و چون آواز کلام او را شنیدم به روی خود بر زمین افتاده بیهوش شدم. تا حالا دیدید کسی غش کنه؟ واقعا خیلی وحشتناکه، چون بدن شل میشه و سر مثل سیب زمینی پخته به زمین میخوره. خیلی بده. فکر میکنم این چیزیه که متن داره اینجا توصیف میکنه. فکر میکنم دانیال فرشته رو میبینه و بوم میفته رو زمین، غش میکنه. که ناگاه دستی مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و کف دستهایم برخیزانید و او مرا گفت: ای دانیال، مرد بسیار محبوب، کلامی را که من به تو میگویم فهم کن و بر پایهای خود بیست، زیرا که الان نزد تو فرستاده شدم. و چون این کلام را به من گفت لرزان بیستادم و مرا گفت: ای دانیال، مترس، زیرا از روز اول که دل خود را بر آن نهادی که بفهمی و به حضور خدای خود تواضع نمایی، سخنان تو مستجاب گردید و من به سبب سخنانت آمدم. خب، به سرنخ زمانی دقت کنید. از روز اول که دل خود را بر آن نهادی، یعنی از روزی که شروع به ماتم و دعا کردی، یعنی 21 روز قبل، از اون روز من فرستاده شدم. پس فرشته به مدت 21 روز در راه بوده. که این سوال مطرح میشه که چی باعث شد انقدر طول بکشه؟ فرشته ها میتونن سریعتر از این سفر کنن. قطعا هیچ دلیلی نباید باشه که انقدر طول بکشه، اما ظاهرا دلیلی داشته و به زودی میفهمیم چرا. آیه 13: اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود. زیر عبارت رئیس مملکت فارس خط بکشید و دور عبارت مقاومت نمود خط بکشید. عبارت مقاومت نمود در اصل آکمات هست، یعنی ایستادن یا قرار گرفتن یا سر راه ایستادن تا مانع از چیزی بشه یا چیزی رو محدود کنه. کسی سر راه این فرشته ایستاده بود، کسی نمیذاشت او به دانیال برسه. این کی بود؟ رئیس مملکت فارس. اون دیگه کیه؟ جان کالوین فکر میکرد که او یه رئیس انسانی بوده، کمبوجیه، پادشاه فارس. اما اغلب مفسرین مدرن اون رو به عنوان موجودی روحانی میبینن و وقتی متن رو ادامه بدیم فکر میکنم تقریبا مشخص میشه. یه فرشته بود، اما یه فرشته شریر، یه فرشته سقوط کرده، دیو. یه دیو که ظاهراً بر امور فارس در امپراتوری فارس تأثیر میگذاره، چون رئیس مملکت فارس هست و به ضد قوم خداست. پس در اینجا یه نگاه سریع به پشت صحنه میندازیم، به یه سطح دیگه، به یه موجودیت کاملا متفاوت که نمیتونیم ببینیمش. نمیتونیم ببینیمش، اما دوستان به همون اندازه واقعیه که صندلی هایی که روش نشستید واقعیان. همینقدر واقعی. نگاهی سریع به جنگ کیهانی میندازه که به گونه اتفاق میفته که نمیتونیم ببینیم. و وقتی این متن رو میخونید فکر میکنید واو، من الان تو همین جنگ درگیرم؟ فکر میکنم این فقط نیمی از داستانه. میگه اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود. وقتی اینو میخونیم سوالی پیش میاد. همیشه به این فکر میکردم که آیا دیوها قلمرو دارند؟ میدونید، مثلا اینکه بعضی دیوهای خاص روی بعضی مناطق خاص بودند. این متن به وضوح ما رو به این سو هدایت میکنه که همینطوره. این دیو به طور خاص روی مملکت فارس بوده. کمی جلوتر متوجه میشیم که دیو دیگه‌ای بر امپراتوری یونان بوده. پس این دو دیو احتمالاً دیوهای بزرگی بودند. نمیدونم چطور بر چیزی به این بزرگی قرار میگیرید. حدسم اینه که میتونید راهتون رو تا اوج در این دنیا پیش ببرید. اینها دیوهای قوی بودند ظاهراً. اونها بر اون منطقه خاص تأثیر میگذاشتند. من در جاهایی در دنیا بودم که به خاطر آشکارا شریر بودن منو لرزوندن. گناهان خاصی بودند که در اون مکان واضح یا رایج بودند و من سالها فکر کردم که آیا دیو اون گناه هست که در اون منطقه تأثیر میگذاره؟ به عنوان مثال من در پنامپن کامبوج بودم، در روستایی که بچهایی که از ویتنام دزدیده میشن یا بچهای دزدیده شدهی که به کامبوج وارد میشن تا وارد صنعت قاچاق جنسی بشن و اونها رو توی خیابونها میبینید. میبینید که اغلب تو اتوبوس ها هستند و خیلی آزادانه اون بیرون میگردند. این افتضاحه. به این فکر میکنید؟ میدونید اگه یه دیو متخصص تجارت جنسی کودکان باشه چی؟ چون اگه اینطور باشه اینجا هم داره همین کارو میکنه. این جنگی که توش هستیم باعث میشه فکر کنیم، فکر میکنم این فقط نیمی از داستانه. یه روز صبح ساعت 9 داشتم تو رینو نوادا رانندگی میکردم که به فرودگاه آنوکا برم و باید جایی برای غذا خوردن پیدا میکردیم و تنها جایی که تونستیم پیدا کنیم یه کازینو بیرون از شهر بود، چون اونها 7 روز هفته 24 ساعته باز هستن. پس 9 صبح وارد کازینو شدیم. وقتی وارد شدیم همه جا خیلی تاریک بود و مردم اونجا نشسته بودن، سیگار میکشیدند، آبجو میخوردند و دکمه های اون دستگاه ها رو فشار میدادند. 9 صبح و وقتی وارد رستوران میشی و به اطراف میری با خودت میگی اگه دیوی باشه که افراد رو گرفتار قمار میکنه تا نابودشون کنه، فکر میکنم این دیو داره اینجا کار میکنه. میبینید خیلی از افراد در این مکانها زندگی میکنن و حتی نمیدونن که درگیر جنگ هستیم. این فقط نیمی از داستانه. اونها چیزی درباره قسمت دیگه داستان نمیدونن. پس اونها تحت تأثیر این نیروهای خیلی قدرتمند مخالف هستند. اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود و میکائیل که یکی از رؤسای اولین است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم. پس مشکلی پیش اومده بود دانیال. من میخواستم بیام پیش تو اما این دیو فارس رو هم سد میکرد و من داشتم میجنگیدم اما نمیتونستم ازش عبور کنم. پس میکائیل به کمکم اومد. آیا تا به حال کشتی گروهی دیدید؟ اینجا مثل کشتی گروهی اولی است، چون در کشتی گروهی یه نفر تو میدون داره می جنگه و شریکش بیرون از تناپاست و وقتی به درد سر می افته، آسیب می بینه یا خسته میشه، کاری که می کنه اینه که خودشو به اون طرف می رسونه و می زنه به شریکش و البته شریکش پر از انرژیه و می تونه بپره روی تناب و یه لگد پرشی بلند به سوی رینگ پرتاب می کنه. بعضی از شما این یادتون هست درسته؟ پس این اتفاقیه که اینجا داره می افته. فرشته ما، اسمشو نمیدونید، اما فرشته ما با این دیو فارس در نبرد بود. اما باید به دانیال میرسید، پس میکائیل به کمکش اومد و این فرشته ما به میکائیل میزنه. میکائیل به اون طرف تناب میپره و یه لگد پرشی خوب میزنه و فرشته ما میاد که با دانیال صحبت کنه. این چیزیه که اینجا در متن میبینیم داره اتفاق میفته. اما میکائیل کی بود؟ خب در آیه 13 میگه او یکی از رؤسای اولین است. در آیه 21 او رئیس شما یا رئیس دانیال هست. در باب 12 آیه 1 او به عنوان امیر عظیمی که محافظ قوم توست توصیف شده. پس این فرشته است که قوم اسرائیل را محافظت میکنه. بار دیگه در یهودا 9 نامش ذکر شده که رئیس ملائکه یا اولین فرشته نامیده شده که به همون میگه او بسیار مهمه. همچنین او رو در مکاشفه باب 12 آیه 7 میبینیم، در یکی از بزرگترین صحنه های جنگی حماسی در این کتاب بزرگ. گوش کنید چی میگه. و در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند ولی غلبه نیافتند. درباره اژدها میگه بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد، شیطان و دیوهاش. و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را میفریبد، او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. پس چه کسی شیطان و سایر دیوها را از آسمان بیرون انداخت؟ میکائیل. خب میکائیل خیلی مهمه. اینطوره که اگه به کمک نیاز دارید میکائیل رو صدا بزنید. میکائیل اون کسیه که بهش نیاز دارید و همون کسی هم هست که اومد. وقتی این متن رو میخونید با خودتون فکر میکنید واو، این رینگ مبارزه تازه نیمی از داستانه. این اتفاقات داره میفته که ما نمیتونیم ببینیمشون. آیه 14. و من آمدم تا تو را از آنچه در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم، زیرا که این رویا برای ایام طویل است. درباره این رویا در بابهای 11 و 12 صحبت میکنه. عبارت کوتاه ایام طویل یعنی ایام آخر. رویایی که هفته آینده بهش نگاه میکنیم درباره این نقطه از زمان تا انتهای زمان صحبت میکنه. این رویای شگفت‌انگیزیه. و چون این گونه سخنان را به من گفته بود به روی خود بر زمین افتاده گنگ شدم که ناگاه کسی به شبیه بنی آدم لبهایم را لمس نمود و من دهان خود را گشوده متکلم شدم و به آن کسی که پیش من ایستاده بود گفتم ای آقایم، از این رویا درد شدیدی مرا در گرفته است و دیگر هیچ قوت نداشتم. پس چگونه بنده ی آقایم بتواند با آقایم گفتگو نماید و حال آنکه از این وقت هیچ قوت در من برقرار نبوده بلکه نفس هم در من باقی نمانده است؟ دانیال اینجا در کشمکشه. پس شبیه انسانی بار دیگر مرا لمس نموده تقویت داد. خب این فقط یه انسان نیست، شبیه انسانه، اما قادر یه شخص رو لمس کنه و او رو از انرژی و قوت پر کنه و گفت: ای مرد بسیار محبوب، مترس، سلام بر تو باد و دلیر و قوی باش. زیر آیه 19 خط بکشید. اما به کسانی از ما فکر کنید که بسیار محبوب هستند. هر کسی که در مسیح بسیار محبوبه، ما پر از فیض خدا هستیم. ما به طور کامل و بلا شرط مورد محبت قرار گرفتیم. ما بسیار محبوب هستیم. و وقتی تحت حمله شریر قرار میگیریم، چون مسیح در ماست و مسیح همیشه با ماست، میتونیم بشنویم که مسیح این کلمات رو برامون نجوا میکنه: ای مرد بسیار محبوب، مترس، سلام بر تو باد و دلیر و قوی باش. چه کلمات تسلی بخشی. چون این را به من گفت تقویت یافتم و گفتم: ای آقایم بگو، زیرا که مرا قوت دادی. بسیار خوب، بالاخره آماده شنیدن شد. آیه 20. پس گفت: آیا میدانی که سبب آمدن من نزد تو چیست؟ میدونه، چون قبلا بهش گفته بود که اومدم که بهت پیغامی بدم. اما بشنوید بعدش چی میگه: و الان برمیگردم تا با رئیس فارس جنگ نمایم و به مجرد بیرون رفتنم اینک رئیس یونان خواهد آمد، لیکن تو را از آنچه در کتاب حق مرقوم است اطلاع خواهم داد. خب قرار این اتفاق بیفته، قرار رویا رو براش توضیح بده در باب 11 و 12 و بعد از توضیح برمیگرده، چون قرار میکائیل رو از رینگ بیرون بیاره و خودش دوباره شروع به جنگیدن کنه. و کسی غیر از رئیس شما میکائیل نیست که مرا به ضد اینها مدد کند. پس فقط این دو هستند که با این دیوهای به شدت زشت و کریه می جنگند. من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم. او میکائیل هست. اینطور میگه، ببخشید من در باب 11 آیه 1 هستم، میگه: و در سال اول داریوش مادی من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم. سال اول داریوش مادی میشه 2 سال قبل از اینکه این رویا اتفاق بیفته، چون این رویا در سال سوم داریوش مادی اتفاق میفته. در سال اول داریوش کار جالبی انجام داد. این زمانیه که امپراتوری پارسی شروع شد و یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که بعضی از یهودی‌ها را آزاد کرد که به اورشلیم برگردند تا معبد رو بازسازی کنند. و این باعث میشه به این باور برسیم که این دیو پارس بلافاصله بلند شد تا جلوی این امور رو بگیره. و اگر کتاب عزرا رو بخونید، تأثیر شیطانی به ضد اشخاصی که سعی میکنند معبد رو بازسازی کنند میبینید. در سر تا سرش دیده میشه و ظاهراً وقتی این اتفاق 2 سال قبلش میفته، این فرشته به همراه میکائیل شروع به جنگیدن با دیو پارس میکنند. پس این جنگ به مدت 2 سال طول کشیده بود، نه فقط 21 روز آخر. و ظاهراً قراره تا چند قرن دیگه هم ادامه داشته باشه، چون چند صد سال دیگه یونان قراره بلند بشه و از طریق اسکندر بزرگ یونان قراره امپراتور جدید دنیا بشه و ظاهراً در اون نقطه دیو یونان سلطه پیدا میکنه و این فرشته باید بعد از جنگیدن با دیو پارس بره با دیو یونان به جنگه. آیا خوشحال نیستید این فرشته ها دارن کارشون رو انجام میدن؟ و داره برای لحظه ای پرده رو کنار میزنه تا بتونیم ببینیم فراتر از دید ما چی داره اتفاق میفته. و این باعث میشه به جنگی که توش هستیم فکر کنید. این فقط نیمی از داستانه. حالا این تمام اطلاعاتی بود که در این آیات درباره جنگ روحانی داشتیم. میتونست ترسناک باشه، اما نیست. کلام خدا همینطور که ادامهش میدیم به همون تعلیم میده. بگذارید مختصران براتون ادامه داستان رو خلاصه کنم. اغلب وقتی دیوها افراد رو تسخیر کرده بودند، عیسی اومد و باهاشون برخورد کرد و هر بار که دیوها با عیسی روبرو میشدند، از عیسی اطاعت می کردند. هر بار مثلا در مرقس باب 1 آیه 34 میگه: و بسا کسانی را که به انواع امراض مبتلا بودند شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده، نگذارد که دیوها حرف زنند، زیرا که او را شناختند. امروز صبح در رازگاهانم عیسی را دیدم که با یک دیو در مردی در کنیسه در کفرناحوم مقابله میکنه و اون مرد با صدای بلند میگه: تو پسر خدا هستی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای نابودمون کنی؟ پس دیوها میدونستند عیسی کیه. و هر بار که عیسی با هر کدومشون روبرو میشد میگفت: ساکت باشید، چون نمیخواست اونا بگن که عیسی کیه، میخواست خودش این امتیازو داشته باشه. پس میگفت: ساکت باشید، و اونا و بعد بهشون میگفت: بیرون برید، و اونا میرفتند. اونها هر بار از عیسی اطاعت کردند. روی صلیب شیطان و دیوهاش خلع سلاح شدند. روی صلیب خلع سلاح شدند. در کولوسیان 2:15 این طور میگه و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده. من از اینجا برداشتم، درست در کتاب مقدس هست. و او یعنی عیسی ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. خلع سلاح کرد یعنی از قدرت و اقتدار محروم کرد. خلع سلاح شدند. هنوز زنده و فعالند، اما به خاطر صلیب کمتر از قبل تهدیدآمیزند. اما شیطان و دیوهاش هنوز هم فعال هستند. در اول تسالونیکیان 2:18 پولس این صحنه رو بعد از صلیب توصیف میکنه و میگه و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم، یعنی من پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت. به نظر آشنا میاد، اینطور نیست؟ رئیس فارس جلوی راه فرشته ای رو گرفت که دانیال باید ازش میشنید و اینجا شیطان جلوی راه پولس رو میگیره. یک کار هست که شیطان میخواد انجام بده. میبینید در این کتاب یک حقیقت زیباست و اون حقیقت پرشکوه مسیح هست. این یک مکاشفه است و خدا به وسیله روحش میخواد حقیقت انجیل رو برای هر کسی که میشنوه انجیل رو مکاشفه کنه و شیطان نمیخواد ما رو به فیض ببازه و هر کاری در قدرتش میکنه تا شما رو از پیغام مسیح منحرف کنه. هر کاری، هنوز هم این کارو میکنه، هنوز هم سر راه میسته، هنوز هم سعی میکنه شما رو سردرگم نگه داره و جلوتون رو بگیره که نتونید زیبایی خبر خوش مسیح رو ببینید. پس خیلی منصفانه است که بگیم این جنگی که توش هستیم فقط نیمی از داستانه. پولس این رو اینطور بیان میکنه، افسوسیان 6، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی. ماهایی که در مسیح هستیم درگیر جنگیم، اما جنگی که توش هستیم فقط نیمی از داستانه. دیوهای خلع سلاح شده‌ای هستند که فعالند، اما اونها هر بار از عیسی اطاعت می‌کنند. دیوهای خلع سلاح شده‌ای هستند که فعالند و اونها هر بار از عیسی اطاعت می‌کنند. پس دفعه بعد که خودتون رو در جنگ دیدید، ازتون میخوام اینطور فکر کنید: این جنگی که توش هستم فقط نیمی از داستانه. در واقع درباره جنگی که الان توش هستید فکر کنید. میدونم که بعضی از شما در جنگ هستید، همین حالا دربارش فکر کنید. جنگی که توش هستید فقط نیمی از داستانه. بیشتر از اون چه فکر میکنید دربارش وجود داره. دیوهای خلع سلاح شده‌ای هستند که به طور فعالانه درگیر هستند تا در زندگیتون خرابی به بار بیارند. اما این رو به یاد داشته باشید، اونها از عیسی اطاعت می‌کنند، مجبورند. پس دفعه بعد که با همسرتون دعوا می‌کنید، میگید پیت، ما هیچ وقت دعوا نمی‌کنیم. پس ازدواجی هم ندارید. ازدواج‌های سالم دعوا می‌کنند. این کارو با محبت و منصفانه انجام می‌دهند. باید به ریشه مسائل برن تا بتونن حلشون کنن، اما گاهی دعواهامون زشت میشن، گاهی جسمانیت درگیر میشه. لطفاً به من گوش کنید، شیطان از اتحاد متنفره، شیطان از مسیح متنفره، شیطان از خانواده متنفره، شیطان از ازدواج متنفره، از همه اینها متنفره. ازدواج تصویری از اتحاد مسیح با کلیساست، شیطان ازش متنفره. خانواده تصویری از اتحاد ما با خدای پدر هست و شیطان ازش متنفره. پس دفعه بعد که با همسرتون دعوا میکنید، اگه یکی از روی نفس چیزی بگه، دیگری هم از روی نفس جواب بده و ناگهان همه چی بدتر میشه و کلمات زننده زده میشه و رفتارهای آسیب زننده انجام میشه و در بین همه این اتفاقات که داره از کنترل خارج میشه، باید این رو به خاطر داشته باشید. ها، این جنگی که الان توش هستیم فقط نیمی از داستانه. دیوهای خلع سلاح شده هستند که همین حالا در این فعال هستند، اما باید از عیسی اطاعت کنند. پس از دعوا دست میکشیم و یکی از ما میگه یه لحظه صبر کن، ما باید بفهمیم اینجا چه خبره، ما تحت حمله ایم. این کلماتو بگید، ما تحت حمله ایم، بیا دعا کنیم. و سرتون رو خم کنید و دعا کنید. یکی از شما دعا کنه خداوند عیسی کاری بکن، عیسی کاری بکن، از ما محافظت کن، از اتحادمون محافظت کن، از ازدواجمون محافظت کن، محافظت کن. من و لیبی صدها بار این کارو کردیم و آرامش میاد. دفعه بعد که وسوسه شدید یه جنگه، مگه نه؟ شاید خسته اید، شاید آسیب پذیرید، آسیب دیدید، در کشمکشید و وسوسه مثل عمق آب‌های تگزاس بر شما هجوم میاره و احساس میکنید موج‌ها شما رو با خودشون میبرند و فکر میکنید امیدی نیست و باید با این وسوسه برم. نه، مجبور نیستید، چون در بین این وسوسه به یاد میارید که این جنگی که توش هستم فقط نیمی از داستانه. الان قدرت‌هایی هستند که روی من کار میکنند و من باید بهش اشاره کنم. خداوند عیسی، تو میدونی دارم به چی وسوسه میشم. نمیخوام به اونجا برسم. این من نیستم. خداوند عیسی، کاری بکن. عیسی، خودم رو تسلیمت میکنم. عیسی، کاری کن. از من محافظت کن. اگه به گناه افتادید، کاری که شیطان بعدش انجام میده محکومیت نامیده میشه. اگه واقعا مسیحی بودی این کارو نمیکردی. مسیحی‌ها این کارو نمیکنند. چقدر ریاکار هستی. پس 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 و شما اینو تشخیص میدید و میفهمید که این جنگی که الان توش هستم فقط نیمی از داستانه. عیسی، کاری بکن. عیسی، انتخاب میکنم که در حقیقت تو از این که من کی هستم آرامی بیابم. این جنگی که الان توش هستم فقط نیمی از داستانه. دیوهای خلع سلاح شده ای هستند که فعالند، اما از عیسی اطاعت خواهند کرد. پس این رو همونی که هست مینامیم و عیسی رو صدا میزنیم و عیسی عمل میکنه. او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است و ما آنجا استراحت می کنیم. بیایید دعا کنیم. خداوندا، ممنونیم برای حقیقتت. ممنونیم که یه نگاه اجمالی از اتفاقهایی که واقعا داره می افته به ما دادی، همونطور که واقعا داره اتفاق می افته. ما وانمود نمی کنیم که هرچی در این بعد روحانی داره اتفاق می افته رو می فهمیم، اما می دونیم که جنگ بزرگی در حال وقوعه. وقتی به جنگی که اینجا روی زمین در جلوی خانه در باب 11 و 12 توصیف شده نگاه می کنیم، تو امروز به یادمون آوردی که با جنگی که داره در پشت صحنه هم اتفاق می افته هم ترازه. باید اینو بدونیم تا دفعه بعد که خودمون رو در جنگی دیدیم بتونیم به یاد بیاریم که این فقط نیمی از داستانه. ممنونیم عیسی که امروز به ما تعلیم دادی. اینها رو در نام قدرتمند و پرارزش تو دعا کردم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پوری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی، خدا به شما برکت بده.